أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نستعين إنه خير ناصر ضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على 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 محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل دوران هم بین ضرره این بود. ضرره این گاهی اوقات صورت اول صورتی بود که هر دو ضرر به یک نفر متوجه می شد. صورت دوم این هست که دو تا ضرر به دو تا شخص متوجه می شد. مثال معروفش این هست که سر یک گاوی در دیگه گاوی یک نفر در دیگه شخص دیگری وارد شده باشد. البته صورت مسئله جایی هست که خب یکی از اینها یک نفس محترمه که حتما باید او رو تخلیص کرد نیست. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما این صورت هم سه فرق داره. یه فرق این هست که عامل ایجاد این حالت دوران هم بین ضررین فعل یکی از دو مالک باشه. صورت فرق دوم این که شخص ثالثی این حالت رو ایجاد کرده باشه. فرق سوم این که حالت طبیعی عامل طبیعی این دوران هم رو ایجاد کرده باشه. در فرق اول من و آقای خودی می فهمند که شخص باید مال خودش رو، اون کسی که یکی از دو مالکی که این حالت رو ایجاد کرده باید مال خودش رو اتلاف کنه تا و مال آخر رو هم تا بتونه مال آخر رو بهش رد کنه به خاطر قاعده ید، و نمیشه مال غیر رو اتلاف کنه بگه قیمت رو نصف میدم، چون قیمت و مثل در جایی هست که این ردش امکان نداشته باشه. اگه ردش امکان داشته باشه نوبت به قیمت و مثل نمیرسه. آقای سیستانی اینجا دوتا عامل جدید در بحث داخل کردن. یک مسئله بحث این هست که باید دید که آیا مالک مال آخر اجازه میده که مالش رو اتلاف کنیم ولو به شرط زمان، یا اجازه نمیده؟ اگر اجازه بده باز یک عامل دیگه باید مد نظر باشه، اون اینه که این اتلاف هر یک از این دو مال آیا هر دوش مباهه یا یکیش مباهه یکیش محرمه یا هر دوش محرمه. اگر هر دوش مباه باشه خب تخییر داره که هر کنون خاص انجام بده. اگر هر دو یکیش مباه باشه یکیش محرم باشه باید محرم رو انجام بده. اگر هر دو محرم باشه باز اون مسئله این که آیا یکی از این محرم ها از جهت احتمال محتمل اهمیتش بیشتر هست یا این حالت رو نداره. اگر این حالت رو داشته باشه باید اونی که اخف و احتمالاً اخف و محتملاً و اخف و احتمالاً باشه اون اختیار بشه. و هم بحثایی که اون فرع اتفاقیت برشت گذشت. سلام علیکم. اما اگر مالک مال آخر اجازه نده در مالش ضرر وارد بشه و میگه این نقیصه که بر مال من وارد شده این نقیصه رو باید برطرف کنی، اینجا هم باز هم بحث مباح بودن مطرح میشه. اگر ایقاع ضرر بر مال نفس اون عامل ایجاد ضرر مباح باشه باید ضرر رو بر مال خودش وارد کنه و نه به جهت قاعده ید، چون ممکنه اون مال غیر در ید این شی نباشه، مجرد اینکه به فعل من تحقق پیدا کرده لازمش تحت ید بودن جانی نمیشه، بلکه به خاطر اینکه خب ضرر یک نقصی در مالش وارد کرده، عیبی در مالش وارد کرده، باید این عیب رو برطرف کنه. خودش قاعده است، کسی که مال دیگری رو معیوب میکنه و ناقص میکنه باید نقص حاصل شده در مال غیر رو از بین ببره. اما اگر ایقاع ضرر بر مال خود جانی محرم باشه، اینجا بحث تضاهم دو تا عمل محرم هست که قواعد باب تضاهم رو باید اینجا یاد بشه. خب این بیان آقای سیستان. عرض کنم خدمت شما اینجا حالا یه سری اون بحثایی که دیروز میکردیم که آیا حکم وضعی تابع حکم تکلیفیه، تو بعضی از این فروع ممکنه حس نیست تأثیر بگذاره. حالا خیلی من دیگه وارد تطبیقاتش نمیشم، ولی نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که یک نقطه مشترک در فرمایش این هر دو بزرگوار هست، اون اینه که شخص اگر باید مال خودش رو تلف کنه، اگر مباح باشه، حالا فرض مباح بودن شما در نظر بگیرید، واجب است مال خودش رو اتلاف کنه، مقدمه به این که مال غیر رو به اون حالت اولیش برگردونه. این رو هر دو بزرگوار به اصطلاح قبول دارن و پذیرفتن. ولی به نظر میرسه که دو حالت داره این رو. یه موقعی اون مالکی که این فعل رو انجام داده با علم و آگاهی اقدام به ضرر کرده، یه هست علم و آگاهی نداشته. یه موقعی ببینید این که به فعل یکی از دو مالک هست لازمش این نیست که اقدام به ضرر کرده باشه. ممکنه بند خدا خیال میکرده که این قدر مال خودشه، برای شوخی سر گاوش رو تو قدر خودش فرو کرده. بله باز مخصد یه خلاصه نمایشی بده بر افراد همسال اینا چیز کرده، و یا اصلا متوجه این نبوده که این کاری که میکنه به این نتیجه میانجامه. شروع کرده گاو بازی کردن، گاوه به خاطر تحریکی که این شخص کرده رفته سرشو کرده توی قدر همسایه مانا. بالاخره با فعل این هست، ولی فعلی هست که نمیدونست که به این نتیجه میانجامه، به این که قدر همسایه رو معیوب میکنه. خب اون صورتی که با علم به این که این فعلش به این ضرر منجر میشه این کار رو انجام بده، بگیم قاعده لا ضرر موارد اقدام رو نمیگیره، یا به تعبیر آقای سیستانی مواردی که شارع مقدس برای جلوگیری از ضرار ضررهایی رو متوجه مضار میکنه، اینها از تحت قاعده لا ضرر خارج هستن. اون بحثاش رو قبلا ایشون داشتن. موارد خوب اب نداره. اما جایی که عامل ضرر اقدام به ضرر نکرده و توجه نداشت که همچین ضرری رو با فعلش ایجاد میشه، خب این آقا ولی خب ایجاد شد. اینجا این که ما بگیم که واجب است رد عین، این وجوب رد عین مهما امکن خودش ضرریه. قاعده لازرر با این وجوب رد عین رو مهما امکن بر میداره. خب این که به نظر میرسه که نباید اینجا ما حکم به وجوب رد عین کنیم، بلکه باید فرض این هست که حالا شما اینو در نظر بگیرید که من صورت مسئله اینجایی هست که این عین خیلی قیمتش زیادتر از اون مثل و قیمتی هست که میخواد بپردازه. یک دیگی هست دیگه قیمتی هم نداره، از اون طرف مثلا گاو رو بخواد اتلاف کنه ضرر بسیار زیادی متوجهش میشه. اینکه بگیم واجب است گاو خودش رو اتلاف کنه اون ضرر زیاد رو متوجه خودش بکنه به خاطر اینکه عین دیگری رو به او برگردونه، به نظر میرسه که با قاعده لا ضرر بشه عدم وجوب رد عین رو اثبات کرد. یه موضوعی اینجا مشابه این هست، من نمیدونم الان فتوای فقها در این مورد چیه، اینا باید مراجعه کرد. اون اینه که شخصی نمیدانسته که این زمین زمین غیره، اومد تو این زمین خیال کرد که زمین خودشه، تو این زمین کشت کرد الان کشتا وسط کشته، مالک میاد میگه که این زمین زمین من هست، آیا مالک حق داره بگه که این زمین رو شما کشت تو چیز بکن بردار؟ اون زارع متضرر میشه، یا اینکه زارع میتونه بگه که نه بذارین کشت من تو این زمین بمانه، من خسارتی که در مال تو در اثر کشت من وارد شده اون خسارت رو جبران میکنم. فرض کنید که اون زاره یه زاره خیلی واردیه، اون چیزی رو که کاشته خیلی قیمت بالایی داره و به خاطر همین اون خسارتی رو که چیز هست اگر جبرانم بکنه، اون اشخاص عادی از این زمین این مقدار نمیتونن در بیارند و اینها. بنابراین این که زمین طرف مشغول به اصطلاح چیز غیر باشه، خب خسارتش خیلی کمتره، به خاطر همین میگه که تو بذار من این کشتمو بکنم و اون خسارت رو من جبران میکنم. آیا اینجا مالک حق داره مطالبه نزع اون زمینی چیزی باشه که اون انجام داده؟ اگر طرف قصف کرده باشه با قصف و امثال اینها، اون رو ممکنه ما بگیم حق داره، چون خودش کنه ضرر رو بر خودش متوجه کرده، اقدام به ضرر کرده، حالا نه به خاطر نگم الغاصبی و خد و بشر احوال که دلیل نداریم و اینها، نه خود همین که ما بالاخره مال غیر رو ضرر زده معیوب کرده باید برگردونه معیوب کردن خودش ولو به تحمل ضرر خود شخص خودش. اون جایی که تعمدن این زمین رو کاشته اون مورد بحث ما نیست، ولی جایی که نه اشتباها اقدام به ضرر هم نکرده، اشتباها این کاش صورت گرفته و خسارتی که این حاضر هست خسارتش رو تقبل کنه، ولی اون مالک زمین میگه نه من خود زمینمو میخوام. نمیدونم فتوای علما در این مورد چیه. علل قاعده به نظر میرسه در اینجور موارد بشه با لازرر گفتش که ملزم نیست شخص زارع قبول کنه نزع اون چیزش رو نزده. بله ضرر نمی کنه دیگه، خسارت اون البته عین مالش بهش نمی رسه، عین مالش ولی و عین مالش بهش نمی رسه و خب بدل و چیزش بهش می رسه و به نظرم میرسه که عرض کنم حالا صورت مسئله هم جوری در نظر بگیرید که نسبت به اون عین اعمال یک انگیزه خاصی هم نداشته باشه که عقلا اون انگیزه رو محترم بشمارن. آیا ممکنه یک انگیزه خاصی که عقلا اون انگیزه رو محترم میشه ولی نوع افراد اون انگیزه رو ندارن، ولی اون انگیزه خاص رو فرض کنید هم مسئله قدر، این یک فرض کنید چیزی هست مال پدرش بوده، پدرش بهش هدیه داده که براش ارزش خیلی زیاد داره و امثال اینا، اون صورت رو حالا فعلا نمیخوام مطرح بکنم. نه، روی یک چیزهای شخصی، یک چیزهای شخصی که عقلا اونها رو برایشون اهمیت قائل نیستن، این حالا فرض روشنش رو این صورت در نظر بگیرید که اون تحفظ بر عین مال در نزد عقلا اهمیت چیزی نداره. خب این صورت رو ما بخوام بگیم باز هم واجب هست بر عامل ایجاد این حالت که این حالت رو باید جبران کنه، به نظر نمیرسه که حکم چنین باشه.
صورت هایی میشه اون شخصی که مثلا اون خیلی زده زیاد باشه، مثلا یعنی میخواد بگید فقط اگر اون ضعف اهمیت نداشته باشه، اگر جفتش بی اهمیت
نه، فرض این هست که به هر حال میگیم مالک لازم نیست متحمل ضرر بشود، جانی اون کسی که اون فاعل عهد المالکین هست میتواند با تحمل با پرداخت عین و به قیمت و مثل، از اینکه قیمت و مثل رو خود بپردازه، با پرداخت قیمت و مثل
اونورش هیچ فرق نمیکنه هر چی باشه،
چی
اونورش هر چی باشه فرق نمیکنه. آخه یه اول توضیح داد که ما اینجور کار کردیم که خب
نه، اگر ضرر متنابه نباشه که این کار نمی کنه. این مثالی که زدم چرا چیز حاضر هست که
حالا ارزش مثلا ارزشش رو منظورم ارزشش نسبت به اون یکی مهمه، چی مهمه؟
نه یعنی میخوام بگم اگر
ارزشش معنی بابه بود،
اگر عرض کنم خدمت شما بحث سر این هست که مالک در جایی که اون عقلاً ضرر آنچنانی اون متحمل نمیشه، اون مالکی که مالش اتلاف میشه، اون عین مال یک خصوصیت خاصه ای که عقلا به اون خصوصیت اهتمام قائل باشن نداشته باشه، و اینجا باز هم ما بگیم که واجب هست بله بحث در این هست که عقلا آیا در جایی که اون عین مال خصوصیت عین مال در نزد عقلا یه ویژگی خاصی نداشته باشه که اون ویژگی باعث بشه که طرف باید متحمل ضرر خودش
باشه. همین جا اگه مثلا این خصوصیتی داره این برم برمه ببینید دیگه، اگه ارزش هم یکی باشن خب
نه بحث
چه ترجیحی وجود داره ما بگیم زرفر هست ایستون بگیم باف رو کشتی، اگه ارزش هم یکی هم
بلاخره اصل اولی اینه که مال غیر رو باید رد کرد،
درسته،
یه دلیل دیگه اگر تعارض ذره این رو بشه رد این واجبه، شما باید با یه دلیلی میخوایید جلوی رد این رو بگیرید، اگر تضاهم تعارض ذره این نباشه خب باید رد این کرد دیگه، بحث اینه اگر تعارض ضرر این نباشه خب رد این واجب نمیشه دیگه. خب حالا اونا یه چیزای خاصه اون به ذهنم بود اون باید. حالا اون روایت چون به این حال خلطای خاص داره حاضر جرال اونها اونها یه چیز خاصه که به اونا چجوری هستن معنا میکنیم این روایت رو قبلا گذشت که معانی حسد مختلفی بره. خب این فرد اول دیگه نکته خاصی توش نیست، اما فرد ثانی این هست که شخص شخص دیگری غیر از دو مالک این حالت رو ایجاد کرده. مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن که اون شخص ثالث مخیر است که هر یک از این دو مال رو خواست تلف کنه، مثل و قیمتش رو به مالک بپردازه، چون بعد از اینکه کل المالین رو نمیشه به مالک ایصال کرد، باید یکیش رو به خصوصه به مالک ایصال کرد، دیگری رو هم با مثل و قیمتش به مالک ایصال کرد، چون هر دو خصوصیت رو که نمیشه تحفظ کرد. و بنابراین البته یه نکته تو بعضی از تقریرات ایشون هست، الا اذا کانت تصرفی احده ما اکثر عدوانن فی نظر العرف فعجب علیه اطلاف الاخر، که این تو اسفال اصول نیست ولی تو دراسات این هست. آقای سیستانی اینجا میفرمایند که ظاهرا اینجا نمیتونیم بگیم که مخیر هست اون شخص ثالث به حکم عقل و وظیفه عملیش این که هر کدوم رو خاص اتلاف کنه، بلکه باید از هر یک از دو تا مالک اجازه بگیره. اگر یکی از این دو تا اجازه داد که مالش تلف بشه و قیمت و مثل رو ادا کنه، او باید به اون مالش رو بذل کنه و امثال اینها علا بودم این بذل هیله. ولی اگر هر دو هم اجازه دادن از این جهت مخیر هست، از نه از این جهت مخیر هست که ضرر رو بر هر دو از اینها وارد کنه. البته اینجا بعد اگر صورتی که هر دو اذن نداشتن حکم چیه وارد اون صورت میشه. اینجا بحث مباح بودن و محرم بودن رو تو بحث وارد نکردم، در حالی که به نظر میسته که همون بحثایی که تو فرع سابق در مورد مباح بودن و محرم بودن وارد کرده بودن، اینجا هم همین بحثا رو باید وارد میکنن دیگه، مباح هست محرمه، همه اون خصوصیاتی که تو اون بحث سابق هست این هم فرقی نداره، اینجا هم همه اون بحثا باید دنبال بشه. حالا شاید فلا مانع لهم من هذه الجهة فی قاعده علیه ما شاء من هذه الجهة، اشاره به همین نکته باشه که ممکنه یه جهت دیگه ای داشته باشه که اون حرمت ذاتی امثال اینه، این هم اشاره اجمالی باشه که هم بحثایی که تو فرع سابق هست تو این بحث هم باید وارد بشه. حالا یه تازه حالا نفرمودن. بعد ایشون میفهمند که اما اگر هیچ یک از این دوتا اذن ندادن و هر دو میخوان که این حالتی رو که مالشون ناقص شده این حالت برطرف بشه و مالشون به حالت طبیعیش برگرده، خب اینجا دو تا مالک داریم، یک ثالث داریم، اینا با هم نزاع دارن، اینو باید به حاکم ارجاع بدیم، حاکم شهر اینجا باید نزاع رو حل کنه. حالا چجوری نزاع رو حل بکنه؟ ایشون میفهمند که اینجور نیست که حاکم شهر اختیار داشته باشه که به هر کدوم از اینها ضرر رو وارد کنه، بلکه اینجا بحث قرعه است، قرعه تل کل امر مشکل، خب میتونه ضرر رو به هر یک از این مال ها وارد کنه به دیگری خلاصه چیز کنه، خلاصه چیز به دیگری قیمت و چیزش رو بده و طبیعتا اون قیمت و اون قیمتش رو از اون مالک بگیره. اما اینکه ما بخوایم بگیم که جانی اختیار داره، اون وجه خاصی نداره که اختیار رو بدیم به جانی. جانی چی؟ بله
بحث
یعنی اگر همه راضی به قرعه باشن
یه هم فیدیوشو دابر
عرض کنم خدمت شما
اگر مقاره اونجا رو میگیره اصلا مقاره
چی؟
مقاره اونجا رو میگیره که خود اشخاص بین هم دیگه
بخواهم نه خب نداره خودتون راضی هم دیگه به قرعه رضایی
هم دیگه رضایی نمیاره
نه حالا فرض اینه که راضی هم دیگه نه حالا ما بعد از حالا اون خب عرض کنم خدمت شما این بیانی هست که تو کلام آقای سیستانی وارد شده. البته من فکر میکنم اینجا هم همون بحثی که تو فرع قبلی مطرح کردیم که بحث لازرر رو هم باید پاشو اینجا وسط کشید و اینها بازم همینجا هم همینجا وارد میشه که عرض کنم خدمت شما نه بحث این هست که اگر شخص ثالث میگه مخیر هست که هر اگر یکی از اینها اذن داد دیگری اذن نداد واجب هست که مال اون کسی که اذن داده رو تلف کنه بدلش رو بده. خب اگر اون کسی که اذن داده مالش قیمتش بیشتر بشه چی؟ نه نه آیا واجبه برای این؟ بستر اینه
این که
ضرر
بکنه
راضی چی؟ نه آیا این واجب هست اون شخص ثالث این کارو بکنه یا نه؟ چی؟
مالی که
ارزشش کمتره
حق تصرف
داره.
بحث سر
همینه.
اون حق تصرف داره.
ببینید صحبت سر این حرف که یک شخص ثالثی بدون توجه فرض کنید شخص ثالثی توجه نداشت کاری کرد که گاب یک شخصی رفت تو دیگه شخص دیگری. حالا صاحب گاو میگه که شما میتوانید گاو رو اتلاف کنید پول شما هم بدید. صاحب قدر میگه نه من عین مالم رو میخوام آیا بر من واجب هست که حتما اون گاو رو تلف کنیم؟ گاو باید تلف اگر گاو تلف بشه میزان خسارتی که به من وارد میشه خیلی بیشتر هست
از می... شما شخص ثالثی
من شخص ثالثی
چه خسارتی به شما وارد
چی؟ باید پولشو بده دیگه بله اون خسارت رو باید اون متوجه میشه دیگه اون اینجا مفروض گرفته تو این بحث که اگر یعنی اون بحثی که اونجا ما مطرح میکردیم که لا ضرر وجوب دفع مال غیر رو در جایی که میشه به یه نحو دیگه این مطلب رو مطرح کرد اون رو یه چیزش اینه که وجوب دفع مال اون غیر نباشه اون رو مرتفع
این داشته باشه باید دوباره بکشه بشه
بله اگر باز اگر خودش این ضرر رو ایجاد کرده باشه خب بله اون اقدام به ضرر کرده نمیدونم هم وقتا که
نداشته باشه
یعنی اون چی؟
نداشته باشه همین حرف حاکم اونجا میشه
بله یعنی در واقع اینجا به نظر میرسه که اون بحث این که اون غیر در اینجا متضرر میشه تضررش کمتره و بیشتره و آیا اون ملزم هست به این که اون ضرر بیشتر رو متحمل بشه اونم باید پاشو توی این وسط کشید و نباید بحث رو فقط به این شکلی که توی این بحث من
توشید اگر بخوام یه ضرر اضافه
هم باز بنویسم کنم،
ضرر
از حساب میشه چون گاو اگر بکشه
خوشش
استفاده میکنه. نه فرض اینه که گاو رو بکشه بین قیمت حی و قیمت کشتش فاصله است،
یا اصلا تو چیزی
اصلا
نمیشه بکشه،
یا اصلا کلا حرام میشه. یا فرض کنید که شما گاو رو در نظر نگیرید، سگ رو در نظر میگیرید. یک سگ شکاری هست، سرشو کرده توی دیگه طرف مقابل، اینجوری فرض کنید سگ شکاری در گاو رو فرض نکنید که
چیه؟ گاو هم برای مثلا
ارسال فهمی اینا
ترمتی
بیشی هم خدمت شما. به هر حال نه خب به هر حال موارد مختلف فرق داره، اینکه اون گاوش شیرده هست یا گاوش گوشتیه، امثال اینها اینجور چیزا خیلی تاثیر داره. بحث دیگه بحث کردم، ممکنه اصلا فرض کن یک سگ شکاری باشه، یک سگ پلیس باشه که چند صد میلیون قیمتش باشه و اون آیا حتما واجب هست که اون بگه من الان خیلی برام مهم نیست، چیزشو به من بده کافیه، قیمتشو این واجب هست که این رو بکشه و اون چند صد میلیون رو بهش بپردازه، یا اینکه اون قدر رو میتونه او لش کرده میخواه و من نمیخوام عین مالم رو میخوام. به نظر نمیرسه که اینجا ملزم باشه به اینکه رعایت اون چیز بکنه، نه در اینجا لزوم رد عین مال ضرریه، لزوم رد عین مال به مالک ضرریه، اون چیز اخف رو مرتکب میشه و زمان به اصطلاح چیزش رو ادا میکنه. به نظرم این مسئله فین اینجا لازرر رو باید تطبیق کرد. و بله تو چیزایی دیگه اون بحث قرعه و بحث دیگهش بحثای خیلی خاصی نیست، همینجور از که فرق داره. اما فرع ثالث چی؟ نه حالا عموم قرآن نباشه و اقلا هم همینجوره،
نیاز
نه در مرحله اول نه 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 در مرحله اول اون به اصطلاح ملزم اون اگه مساوی بودن، اگه مساوی بودن قرعه، قرعه در جایی هست که مساوی بودن، اگر نه مساوی نباشن، مساوی نباشن نه لزوم اون چیز عرض کنم خدمت شما، اون صاحب اون شخص ثالث ملزم نیست که قبول کنه اون هزینه زیاد رو، اون هزینه زیاد به عهده شخص ثالث نیست. بحث ما این هست که نه قرعه در نه قرعه عرض کردم این بحث رو باید وسط کشید. اگر به هر حال از طریق کمتر و بیشتر بودن مال اون مشکل برطرف نشد باز مساوی بود، در اون مرحله مرحله قرعه هاش وسط کشیده میشه.
کمتر اون پس هم داره کمتره رو نابود
کنه، حق داره اون کمتره رو نابود کنه، بدل و بدلش رو بده، مثل قیمتش رو بده. و به نظر میرسه باید خود که مسئله رو اینجوری ما فرض کنیم. بله اگر عرض کنم خدمت شما چیز شد چیز خواستم بگم، اگر جانی بود مثلا همینجور است که ایشون چیز بود عالم و عامد بود اقدام به ضرر کرده بود، همین بحثایی است که آقای سیستانی مطرح کردن. اما فرع ثالث اونجایی که حالت تاره عامل با جهت عامل طبیعی ایجاد شده باشه، این هم فرق صحبت میکنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.